أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. مسئله دو، الشات المأخوذه فی الزکاه فی الغنم و الابل و فی الجبر ما کمل له سنه و دخل فی الثانیه. در بحث این که در مقام اداء زکات و دفع فریضه زکات چه باید ادا کرد، در این مسئله بود. مسئله یک گذشت که اگر مریض در بین اونها هست، معیوب در بین اونها هست، پیر در بین این نصاب هست، آیا باید میتونه مریض ادا بکند یا معیوب را ادا بکند، باید سه اینا بحثی بود گذشت. مسئله دو در این هست که اونجایی که از طرف شارع مقدس تکلیف شد و واجب شد بر کسی شات یه گوسفند بده، اینو در روایات همین جور داریم که اگر 40 تا گوسفند دارد، یک شات یک گوسفند باید زکات بده. خب این چه جور گوسفندی؟ آیا فرق میکنه در این که اگر فرض فرمایید اونایی که در نصاب هستند سنشون پایینه، این پیر در مقابل بده، باید سنش چقدر باشد؟ شاد شاد گوسفند یک ساله رو میگن شاد، 6 ماهه رو میگن شاد، 2 ساله رو میگن شاد. روایت فرماد یک شاد یک گوسفند، آیا اطلاق داره یا نه خصوص فرد خاص؟ این یک بحثه. حالا بعدم میرسیم همشون ماده هستند، آیا میشد به جای ماده نر داد؟ 40 تا گوسفند نر داره، میخواد یه دونه زکات بده، حالا اون یکیو اونسا قبول ادا بکنه. این بحثه، از این نظر عرض کنم که بحث میکنم. در اون بحث اول که در روایت فرمود کسی که 40 تا گوسفند دارد یه شات، کسی که 5 تا شتر داره، حد اول حد نصاب ابل 5، 5 تا شتر، کسی که فی 5 من الابل شات، یه گوسفند باید بده. حالا این چه جور گوسفنده؟ این مطلق. این دو جا در 40 تا گوسفند یک شات، در 5 تا ابل یک شات. در بعضی جا هم هست که به عنوان جبران، جبران کمبود. مثلا فرض بفرمایید که این چند تا شتر، فرض بفرمایید که شتری دارد که 26 تا شتر، باید یه بنت مخاز زکات بده. یه بنت مخاز در حد نصاب ابل گفتیم 5 تا، حد نصاب اولش 5، 5، 5 تا، 10 تا، 15 تا، 20 تا، تا 25، هر 5 تا یه شات. 26 تا شتر شد، 26 تا شتر یک بنت مخاز باید بده. بنت مخاز یعنی شتری که یک سالش تمام وارد دو شد. اگر 36 تا شد باید یه بنت لبون بده، یه گوسای کر شتری که دو سالش تمام، داخل سه شده، بنت لبون. حالا این آقا 36 تا شطور داره، واجب است براش یه بنت لبون بدهد. بنت لبون نداره الان، یه کره شطور دو ساله که تمام شده وارد سه شده باشد نداره، اما یه بنت مخاز داره. بنت مخاز یک ساله است، یه سال کامل. واجب این است که یک بنت مخاز بده، بنت لبون بده که قیمت بالاتری داره، دو ساله است. نداره بنت لبون، میخواد بنت مخاز که قیمت پایین تره بده، میگن اشکال ندارد. یه بنت مخاز به جای بنت لبون که قیمتش پایین تره، یه بنت مخاز بده. اینجا تفاوت قیمت، باید بنت لبون بدهد، قیمت بالاتره. جبران این کسر قیمت دو تا شات بده، یعنی یک باید یه بنت لبون بده، نداره یه بنت مخاز که قیمت پایین تره میده، برای جبران اون کسری قیمت دو تا شات، دو تا گوسفند میده. یا به جای دو تا گوسفند 20 درهم هر یک، عرض کنم که گوسفندی 10 درهم بوده، یا دو تا شات بده، یا به جای دو تا شات 20 درهم به جای هر شاتی 10 درهم. اینا میگیم شات به عنوان چی؟ جبر، جبران خسارت، جبران کمبود. باید در مقام ادا یک بنت لبون بده، کر شطور سه ساله، دو سالش تمام وارد سه شده، نداره، میخواد یه بنت مخاز بده. بنت مخاز کر شطور یک ساله است، قیمتش پایین تره. حالا که میخواد در مقام زکات، اداء زکات، قیمت کمتر رو بده، با شات جبران میشه. میگن کنار بنت مخاز که میدی دو تا شات هم بده که اون کسری قیمت رو جبران میکن. پس سه جا هست که ما در روایات داریم که یجب و علی المکلف اداء شات. اونجایی که 40 تا گوسفند دارد فرمود یک شات، 5 تا شتر داره فرمود یک شات. بنت لبون باید بده، نداره، بنت مخاز میده، برای جبران کسری دو تا شات. این سجا را داریم که در روایات به نحو مطلق واجب کردن بر مکلف اداء شات. حالا در این سه مورد که واجب است بر او اداء شات، آیا صرف هرچی که یسما به شات، اسمش میذارن شات، گوسفند، غنم، کافی است یا نه یه خصوصیاتی باید رعایت بشه؟ این بحث. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود هر جا بر کسی واجب شد اداء شات، باید ببینیم آیا زعن رو انتخاب میکند برای ادا یا معذر، میش میخواد بده یا بز میخواد بده، هر کدوم فرق میکنه. اگر در مقام اداء زکات یک میش میخواد بده، باید سنش یک سال باشه، کمتر از یک سال نباشه. یک میش یک ساله مصداق شات مطلق. امام فرمود شات بده، ما میگیم مطلق شات، نه هرچی اسم شاته. اگر میش میخواد بده، شرطش این است که یک سالش تمام وارد در سال دو. این حد اقله، بالاترم بده طوری نیست. حد اقل باید یک زن و میشی بدهد که یک سالش تمام بده. اگر بز میخواد بده، معز، بز باید سه ساله بشه، دو سالش تمام داخل در سن سه سال شده باشد. پس اینجور نیست که هرچه دلش بخواد، مخصوص و قید داره. درست امام فرمود شاد، در این سه مورد فرمود شاد بده، اما مراد از شاد اگر میش میخواد بده بره میش میده، اونجا باید یه سالش تمام، بز میده دو سالش تمام. این نظر مرحوم امام. میفرمود ما دخل انکان من الذعن ما کمل له سنه، انکان من المعز، اگر معز یک زعن یک ساله و انکان من الذعن و ما دخل فی الثالثه انکان من المعز، اگر معز بز میخواد بده ما دخل فی الثالثه. این فتوای امام. این فتوا رو مرحوم سید در عروه میگه، ایشون هم در عروه مرحوم سید میفرمود بر این که بله زعن یعنی میش. بله حالا من رو مادرم میرسیم، حالا فعلا در این بحث. بله عرض کردم نر و ماده رو بعد میرسیم، فعلا بحث ما در اینه که امام فرموده است که اگر میش میخواد بده باید یک ساله باشه، یک سال تمام، یک سال کامل. بز میخواد بده باید دو سالش تمام باشه. در مقام اداء چی؟ اونجا که امام فرمود یه شات، به نحو اطلاق فرمود هر کس 40 گوسفند داره فی کل 40 شات چی؟ شاتون. بله بله تعداد همشون جزء نصاب، جزء نصاب میش و بز و اینا همش فرق نمیکنه. حالا پس در مقام ادای فرق گذاشتن از نظر سن این گوسفند. مرحوم سید در عروه در مسئله 5 فرمود اقل و اسنان شات التي تؤخذ في القنم، پایین تر سنی که گوسفند باید داشته باشد در مقام ادا، عرض کنم که من الزعن الجزع و من المعز السنی، اگر زعن میش بخواد بده باید سنش جزع یعنی همون که یه سالش تمام داخل در سال دوم شده اونا جزع میگن، نا چون معمولا گاو و گوسفند و شتر و اینها داشتن برای هر کدامشون یه اسم خاصی گذاشتن، هر سالی یه اسم روش گذاشته، میش رو یه جور سال براش گذاشتن، برای بز یه جور اسم گذاشتن، اون سال اول یه اسم گذاشتن، برای شتر همینجور، برای بقر اسماء مختلفی دارن. جزع یعنی همون میشی که یه سالش تمامه داخل در دو شده. و اگر معز بز میخواد بدد سنی بده، سنی اونی که دندانش افتاده سنی بهش میگن، یعنی سال دو سالش تمام باشد داخل درس. تعبیر ایشون جزع و سنیه، ولی مراد همون یه سال و دو سالی است که مرحوم امام فرمودن. عرض کنم که در شرایع مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه عین همین رو دارد، فتوای امام در تحریر، فتوای مرحوم سید در عروه، فتوای مرحوم مرحوم محقق در شرایع عین هم به همین تعبیر گفتیم، فرق گذاشتن در سن. این شات رو که میخواد بده اگر ذعنه باید یه سالش تمام باشد، اگر معز بز دو سالش باید تمام باشد. بعد از فرمایش مرحوم محقق در شرایع، صاحب جواهر فرماد هو المشهور، این قول قول مشهور بین علماست، هو المشهور نقلا و تحصیلا. هم نقلا یعنی بزرگان در کلماتشون تعبیر کردن از این قول به مشهور، نقل مشهور شهرت در این فتوا زیاد. تحصیلا میگه خود ما رفتیم فتاوای علما رو تو کتبشون در آوردیم، میبینیم مشهور علما فتواشون همین. پس هو المشهور نقلا و تحصیلا، هم نقل قول مشهور نسبت به این قول هست که این فتوا رو دادن، هم تحصیل رفتیم به دست آوردیم، دیدیم وقتی که کتب رو بررسی کردیم و نظرات فقها رو دیدیم مشهور فقها همین قول رو دارن. این تعبیر به مشهور، هو المشهور بین الاصحاب نقلا و تحصیلا، بل فرریاض لیس فیه مخالف یعرف. در کتاب ریاض بعد از این قول که نقل میکنه میگه این قول درش مخالفی که شناخته شده باشد پیدا نکردیم. حالا ممکنه یه قیلی یه قول غیر مشهور گفته باشد، ولی مخالف شناخته شده در بین علما معروف باشد بشناسیمش، مخالفی ندید. پس در ریاض نسبت به این قول میگه لیس فیه مخالف یعرف. بعد صاحب جواهر فرمود بل فی الخلاف والقنیه الاجماع علیه. از اینم از اینم بالاتر میره. اول فرمود شه مشهور، بعد بالاتر رفت گفت مخالف ندارد، بعدن فرمود بلکه مرحوم شیخ در خلاف. بله تعبیر تعبیرات فقه هاست، بله فرق نمی کنه. فرمود الاجماع علی، تعبیرات فرق میکنه. بنابراین پس این قول قول معروف بین الاصحاب، بلکه اجماع و مخالفی که شناخته شده باشد ندارد. مرحوم محقق در شرایع بعد که این قول را میگه، مرحوم صاحب جواهر هم فرمود این قول قول مشهور بلکه اجماعی است، محقق فرمود و قیل، چرا یه قول دیگه هم هست، و قیل ما تسمى شات. اونجایی که در روایات تکلیف این شده که باید یک شات بده، ما برای چه جهت بیام قید بهش بزنیم که یک ساله باشد یا دو ساله باشد؟ نه، ما یوسم ما به شات، هرچی که اسم شات هست میتوند در مقام ادا بکند. پس در مسئله دو قول شد، یک قول قول مشهور بلکه ادعای اجماع رو شده، به این که بین زعن که ادا بکند با معز فرق گذاشتن، یا یک سال باشد یا دو سال. یه قول هم این شد که اصلا ما دخالت سال و اینا رو در نظر نمیگیریم، میگیم ما یوسم ما به شات. امام فرمود هر کس 40 تا گوسفند دارد یه شات بده، هرچی اسم شات، میخواد سنش 6 ماه باشد، میخواد 1 سال باشد، میخواد 2 سال باشد، میخواد میش بده، میخواد گوسفند بده، این خصوصیات توش نیست، فرمود شات. پس قول دومی شد که در مقام اداء زکات هر جا فرمودن یه شات بده یکفی ما یوسم ما به شات، هرچه اسم شات بده وظیفه‌شو انجام داده است. این دو قول در مسئله، منتها یه قول قول معروف قول مشهور بعد که ادعای اجماع براش شده است، یکی هم به عنوان قیله بعض از بزرگان. حالا این قولم مثلا مرحوم صاحب حدائق قبول کرده، صاحب مدارک این قول قیل رو قبول کرده، مرحوم آقای خویی قبول کرده، خیلی هم با تمطراق بهش استدلال میکند. حالا عرض میکنید، بله خیلی خوب، بسیار. پس علاوه بر صاحب حدائق و علاوه بر صاحب مدارک و آیت الله خویی شما هم قبول کرد. بسیار مرحبا. عرض کنم که اما استدلال، قول اول که میگن خاصه، اینجا نیست که هرچی دلش بخواد ما یسما بشاد، بلکه باید یا یک ساله یا دو ساله. اونا ادعاشون همین اجماعه، میگن اجماع علما، بزرگان فقها وقتی به این مسئله رسیدند گفتن که اگر من الزعن باید دو ساله باشد، اگر من المعز ادا میکند بل اون یک ساله باشد، اگر معز ادا میکند دو ساله باشد. پس قولشون اینا استناد به قول مشهور که علما در بیاناتشون این قول رو بهش اعتماد کردند. علاوه بر این اجماع و اتفاقی که بین علما هست و بهش استدلال شده، دو تا روایت هم داریم، ولی هر دو روایت از طرق عامه نقل شده در کتابای عرض کنم که شیعه و امامیه این دو روایت نیامده، ولی خب بزرگان بهش استناد کردن. این دو روایت، یکی روایت سوید ابن قفله، سوید ابن قفله این از سنن نسائی ابی داوود از اون کتاب عامه این روایت نقل میشه. مرحوم شیخ در خلافم به این روایت استناد کرده، مرحوم شیخ. روایت اینه، میگه اتانا مصدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این سوید خوبی که از افراد عادی است، میگه مصدق پیغمبر که از طرف پیغمبر نمایندگی داشت برای گرفتن زکات اومد پیش ما. اتانا مصدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال، گفت که ما یه نهی از پیغمبر داریم براتون نقل میکنم و یه امر، نهینا ان ناخذ المراضع، ما از طرف پیغمبر نهی شدیم که در مقام گرفتن زکات مرضعه، یعنی یک حیوانی که شیر میده، بچه داره شیر میده، پیغمبر فرمونده است مرضعه در مقام زکات نگیرید، از کسی مرضعه قبول نکنید. نهینا، نهی شدیم، پیغمبر ما رو نهی کرده، ان ناخذ المراضع، جمع مرضعه است، و امرنا، از طرفی پیغمبر امر کرده ما را، ان ناخذ الجزعه و سنیه، پیغمبر به ما دستور داده است که شما جزعه بگیرید و سنیه. جزعه همون عرض کنم که میشیست که یه سالش تمام شده داخل در سال دو، سنیه اون بزیست که دو سالش تمام شده داخل سه. پس امرنا، پیغمبر امر کرده به ما که در مقام زکات که میگیرید جزعه بگیرید و سنیه، مرضعه نگیرید. خب بنابراین پس معمولنم در بین اینایی که زکات بده بودن یا گوسفند داشتن، بیشترشون گوسفند داشتن، یا شتر، و این جزعه و سنیه در اونجا استعمال میشه. پس نفرمود اگر گوسفند دار هستن هرچی دادن بگیرید، فرمود جزعه یا سنیه بگیرید. این یک روایت که امر پیغمبر رو و دستوری که پیغمبر داده نقل میکند، و یکی دیگه هم باز روایت دیگر در اوال لعالی، اول ابن ابی جمهور، اوال لعالی این روایت رو از کتب عامه است نقل میکند که انهو انهو علیه السلام فرمود انهو امر عاملهو، امر کرده عامل خودش را ان یأخذ الجزع من الذعن و الثنی من المعز. این روایت هم باز میگه انه علیه السلام مروی و انه نیم اسم نمیبره، انه علیه السلام. خب چون از عامه است معلومه از خود پیغمبر نقل میکنه. عرض کنم که انه علیه السلام امر عامله، عامل خودشون رو دستور دادن، امر کردن ان یأخذ الجزع، فرموده است برو زکات بگیر و در بین افرادی که زکات میدن جزع ازشون بگیر، من از زعن، اگر زعن جزع که یک سالش تمام باشد، و سنی من المعز، اگر بز دارن میدن حد اقل سنش باید 2 سال باشد. اینم یک روایت. پس 2 تا روایت، هر 2 روایت از طرق عامه است، ولیکن بزرگان ما مثل مرحوم شیخ، مرحوم مفید اعلی الله مقامهما، بقیه بزرگان هم در کتبشون این 2 روایت عامی رو نقل کردن و در فتوا هم بهش استناد کردن. خب اگر شهرت، مشهور، یک مشهور عظیمی یه فتوای روایتی رو پذیرفتن ولو سندش ضعیفه، ولو سندش برای نظر ما اعتبار نداره، ولی وقتی اونا پذیرفتند و استناد کردن، اعتماد بهش پیدا کردن، ما هم اعتماد پیدا میکنیم به وسیله اعتماد اونها. پس این قول اول، این قول، قول مشهور، گفتن که هر جا، در 3 جا گفتیم، هر جا تکلیف شده است که مکلف یک شات بده، این مطلق شات مراد نیست، سن خاص باید رعایت بشه. شات باید بده، اگر زعن میده باید جزع، یعنی 1 سالش تمام باشه. اگر معز میده، بز هست، باید سنی باشد، 2 سالش تمام، وارد 3 سال شده باشه. این 1 فتوا. دلیل اجماع امت، اتفاق علما، و 2 روایتی که از نظر سند عامی است ولی اعتماد بهش کرده.
این بخاطر این قبول
کردن
که روایت
اهل
سنت قابل قبول یا این 2 نفر قابل قبول؟
کدوم 2 نفر؟ نه اینا، این 2 روایتو.
این 2 روایتی محسوسه؟
بله بله. نخه این 2 روایت رو بهش اعتماد کردن، استدلال کردن بهش. عرض کنم که خب این قول اول و اینم دلیلش. گفتیم قول دیگر هست که مرحوم محقق در شرائع میگه و قیل، گفته شده است که در مقام ادا اون جاهایی که گفتن شات بده، یکفی ما یسمی به شات، هرچی رو اسم شات بده کافی است. میخواد سنش کم باشه، میخواد زیاد باشد، از معز باشد، بز باشه، فرق نمی‌کنه. پس اینا میگن در مقام ادا ما یسمی به شات، اسم شات باشد بده، کفایت میکنه. اینم قول دیگر که گفتیم صاحب حدائق میگه و هول اثر. عرض کنم صاحب مدارک قبول میکنه مرمای خویی. خب اینا استدلالشون چیه؟ اینا استدلال دلیلشون اطلاق روایات. میگه ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم امام فرمود که فی کل 40 شات شات، هر کس دارای 40 تا گوسفند شد یه شات بده. خب یه شاد یعنی چه؟ مطلقه، قید نخورده. در مقام بیانم بوده، بیان کرده به نحو مطلق. پس اگر ما بخوام این رو امتثال کنیم، ما یسما به شاد بدیم کافی است. یا مثلا در ابل فرمود، عرض کنم که فی 5 من الابل شاد، فی عشرین من الابل اربع شات. کسی 20 تا شتر داره 4 تا، کسی 5 تا شتر داره 5 تا شتر 5 تا شات. فرمود خمسه شیات، قیدی از نظر سن، از نظر معز بودن، زن بودن تو روایت نیست. پس ما تمسک میکنیم به اطلاق، اطلاق دلیل. میگه شات، ما هم اون چرا که اسمش در عرف بهش میگن شات ادا میکنیم. از نظر سن هیچ قیدی، عرض کنم که تقیدی ما نداریم. این دلیلشون اطلاق روایات است. پس قول این که میگه یکفی مطلق شات، دلیلشون اطلاق روایات. مرحوم صاحب جواهر یه اشکال میکند به اینجا، فرماد ما در جایی به اطلاق تمسک میکنیم که مولا در مقام بیان باشد. از این جهت اگر مولا در مقام بیان باشد، بخواد این مطلب رو خصوصیاتش هم بگه بیان بکنه، میگیم در مقام بیان بود، خصوصیتی نداشت نیورد، پس مطلق مراد. گفت اعتق رقبتن، اگر رقبه مؤمنه در مقام بیانم بود، اگر مرادش رقبه مؤمنه بود باید بگه، اقراء به جهل نکنه. مولا میخواد بگه شما وظیفتون این است که یک عبد آزاد کنید. اگر مؤمن بودن رعایتش لازم بود باید بگه. اونجا میگه مولا در مقام بیان بود، قیدی نیاورد، پس مراد مطلق. اینجا از کجا میگه مولا در مقام بیان؟ نیست، در مقام بیان نبود. اینجا فقط میخواد بگه اگر شما 5 تا شتر داری چند تا گوسفند بده. بله بله، خیلی خوب. خب خیلی خوب، صاحب جواهر فرمود در مقام بیانه، یعنی فقط همینقدر میخواد بگه شات بده. از ظاهر حال بیان ببینید، نه ببینید، بله ببینید، بگیم در مقام بیان ظاهر حال مولا که داره بیان میکند، ظاهر حالش نیست که میخواد هرچی قید و خصوصیت داره بگه. اونجا میگیم در مقام بیان بوده، از وضع حال مولا به دست میاریم. اینجا هم از وضع حال مولا به دست میاریم که در مقام بیان نبوده. این میخواسته بگه در اگر 40 تا گوسفند داری یه شات بده، اما حالا خصوصیاتش چیه در این مقام دیگه نیست، فقط میخواد بگه که یه شات باید بده. خصوصیات رو در مقام بیان نیست، چون در مقام بیان خصوصیات نیست، اطلاق اینجا ما نمیتونیم، اعتماد به این اطلاق نداریم. بله،
اونجا در جواب سوالی که کفاره روزه چقدره، امام فرمود که عتق رقبه. اینجا در سوالی که زکات شطور چقدره، میگه شاته. دو تاش اقتضای حکمت اینه که اگر شرایطی باشه بگه، چون نگفته هر دو تاش اطلاق میده میکنیم.
خیلی خوب عرض کنم که ایرادی که صاحب جواهر، ایرادی که صاحب جواهر اینجا به اون اطلاق گرفتن، فرمود اینجا در مقام بیان نبوده و لذا همینقدر گفته شاد، خصوصیات هنی مخواسته بگه. مرحوم آقای خویی این همین فرمایش شما دو بزرگوار، مرحوم آقای خویی میفرماد ما از کجا میگیم شارع در مقام بیان نبوده؟ تصادفاً میشه بگیم ظاهر حالش هم این است که در مقام بیان بوده، میخواد بیان کند که در مقام ادا اون کسی که 40 تا گوسفند دارد باید یه شات بده. خب این یعنی کسی است که 40 تا گوسفند داره، گوسفندها مختلفند، یه گوسفند مریضه، یه گوسفند چاقه، یه گوسفند عرض کنم میشه سن 6 ماه مختلفه و نگفت، معلوم شد خصوصیت نداره. مرحوم آقای خویی میفرمود و یه عبارتی هم دارد که ما خوشمون نیمد، فرمود اطلاق عبارت که مرحوم صاحب جواهر دارن، فرمود انه واضح الفساد، عبارت مرحوم محقق واضح الفساده. این تعبیر تعبیر زننده است نسبت به مثل مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. 20 سال زحمت کشید، یه دوره فقهی آورده است، از عرض کنم که صلات تا بره تا دیات، اونم به این نحو استدلال بکند، خصوصیات و فروع رو بیان کند، مدارک رو بگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، یه وقت یادم من تو درسشون یه اشکالی به شیخ کردن، فرمودن که در اینجا سند روایت بود، ابن محمد ابن سنان تو روایت داشت، ابن سنان، خب دو تا برادرن، محمد هست و عبدالله، یکیشون معتبر، عبدالله محمد، عبدالله خیلی اعتباری نداره. فرمود مرحوم آقای بروجردی فرموده است، آقای مرحوم شیخ فرموده است که مراد ابن سنان اینجا محمده که معتبر. آقای بروجردی فرمودن ما تحقیق کردیم، نه، اینجا با قرائن فهمیدیم ابن سنان عبدالله هست نه محمد. فرمودن اینجا مرحوم شیخ اشتباه کرد. فرداش مرحوم آقای بروجردی یک بحث مفصل، اعتذار، تعبیرشون بود ما شاگرد شاگرد شیخ هم نمیشیم، به این تعبیر ما شاگرد شاگرد ایشون هم نمیشیم، ایشان چیزهایی میدانسته، معلوماتی داشته که ما نداریم. و حالا چه جور چه اشکالی دارد که یه شاگرد در یه موردی تحقیق کرده، زحمت کشیده یه چیزی بفهمه، استاد این تحقیق رو در اونجا نکرده؟ عذرخواهی کردم که دیروز ما گفتیم مرحوم شیخ بله، ببینید تعبیرات ها، ببینید ما نمیگیم اشکال نکنیم در فقه، از جا جای اشکاله، بزرگان نقل میکردن اونا اشکال میکردن، تو درساشون اشکال میکردن، بحث دو جانبه میشد، همه اینا هست. اما تعبیر این کلام فی غایت الفساد، اینا ما داریم میگیم چه تعبیر؟ چرا اینجور بگیم؟ بگیم این کلام فرمایش مثلا تمامی نیست، ناقصه، تمام نیست، اما فی غایت الفساد. علایه حاله مرحوم آقای خویی ایراد میگیرد به همین ایراد که شما فرمودید، که اینجا از کجا میگید در مقام بیان نبوده؟ هیچ فرقی، ایشون فرمود هیچ قصوری نسبت به اطلاقات دیگه ندارد، در جاهای دیگه کلام مطلق بوده، اینجا مطلقه و ما میتونیم به این اطلاق عمل کنیم. توجه فرمودید. بنابراین پس ایرادی که مرحوم صاحب جواهر میفرماد بر این که این در مقام بیان نبوده درست نیست. پس بالاخره دو قول در مسئله شد، یک قول این که خصوص اونی که از زن باشد سنش 1 سال، اگر از معز هست سن 2 سال، این خصوص باید داده بشه. در مقام قول دوم گفتیم میگه نه، مطلقه، شاد هرچه صدق میکنن. این دو قول هست، حالا کدوم اولاست؟ بین این دو قول به نظر می رسد، ببینید بالاخره یکی از این دو قول را معظم اصحاب، بزرگان علما دیدن، اونا همین اطلاقات رو دیدن. مگه این اطلاقات که ما داریم می بینیم اون بزرگان ندیدن این اطلاقات رو؟ اما اعراض کردن، اخذ نکردن به اون اطلاق، وجهش هرچی بوده. بنابراین ما میبینیم بزرگان علما، معظم اونها شهرت عظیمه، بلکه ادعای اجماع شده، اون قول اول رو قبول کردن. اطلاقاتی که دومی بهش تمسک میکنه اونها دیدند، ولی زیر بار این اطلاق نرفتن، اعراض کردن ازش. بنابراین به نظر میرسد متبع اونی که اقواس همون قول اوله که قول مشهوره، اعتمادن علی کلامهم، بر فهمشون، عملشون، که اینها اینقدر محتاط بودن در عمل و همه بالاتفاق اون قول رو قبول کردن. نه نه، ببینید اعتماد بر عامه اینجور باز نفرماید. یه روایتی رو عامه نقل کردن، اینا به این روایت اعتماد پیدا کردن که این روایت از معصوم صادر شده. حالا ولو راویش ثقه نیست، ولو راویش سنیست، باشه، نه دلیلم میتونه باشه، اعتماد بهش. وقت ببینید وقتی اعتماد کردیم به قول اون بزرگان، چه اعتماد، نه نه اینجور نفرمود اعتماد به عامه، اعتماد به یک روایتی است، یک قول معصومی است که راویش از عامه است. خیلی خوب، حالا نمیدونیم، اگه وضعشو میدونستیم که میگفتیم. و چه اعراض از دوباره شما میگید اعتماد به عامه، نه این تعبیر نیارید، اعتماد به قول معصوم پیدا کردن. این روایت که از امام نقل میکنه، میگن بله این روایت از امامه. از کجا میگی؟ دلیلشون چیز دیگه است، ولو این راوی این روایت از عامه است، اعتماد به عامه است. بله نیستن که، بنابراین پس قوله، بله پس بنابراین قول حق همون قول مشهور هست و امامم همین فتوا رو دادن. و صلی الله علی سیدنا محمد.